صحنه اراده اجتماعی سرزش تبلور اراده اجتماعی و نماد تلاش یک جامعه برای افتخار آفرینی هست. در اینکه صحنه جهانی بگن که ما با تمام تحریم ها و تمام دشمنی ها و با تمام روکردهایی که سعی میکنه کشور رو به انزوا وادار بکنه ولی در صحنه هستیم با مشکلات مختلف دست و پنجه نرم میکنیم و من امروز که دارم با شما صحبت میکنم میتونیم اذعان بکنیم که در حال خیلی از تیم های ملی ما و خیلی از ورزشکاران ما حداقل امکانات لازم رو ندارن با سختی های زیاد
کمترین امکانات.
البته همواره تلاش شده که بهترین امکانات در اختیارشون قرار بدیم ولی در مقایسه با بسیاری از کشورها با نسبت سرمایه گذاری که بسیاری از کشورها بر روی ورزش انجام دادن، بودجه هایی که بسیاری ماهانه در قالب حقوق به ورزشکارانشون پرداخت میکنن، پاداش هاشون ها قابل مقایسه نیست. این نشون میده که به هر حال بخش عظیمی از تلاش ورزشکاران ما در صحنه های بین المللی برمیگرده به اون انگیزه های غیر مادی و انگیزه های اجتماعی و انگیزه های ملی و میهنی. پیراهن تیم ملی طرف خانم شهبازی امروز که با هم صحبت میکنیم به نظر میرسه مقدس‌تر از همیشه، ارزشمندتر از همیشه، که هر ورزشکاری به مانند یک سرباز وطن به داشتن این پیراهن ملی افتخار.
و زیباترین صحنه که این روزها در میادین ورزشی میبینیم سلام نظامی ورزشکاران و مربیان کشورمون هست که معنای فراتر از پیروزی ورزشی داره. آقای دکتر میخواستم که
من شما نکته خوبی اشاره کردیم. ببینید وقتی که رژیم منحوس سهیونیستی میاد به صورت ناجوان مردانه فرماندهان نظامی کشور رو مورد هدف قرار میده، جوانانی از دل مردم میان و با سلام نظامی هم به در واقع پرچم کشورشون هم به آرمان‌ها و نظامشون در واقع احترام میذارن و همین که یادآوری میکنن که شما اگر چه کاری کردین درسته که ما فرماندهان عزیز ارزشمندی رو از دست دادیم ولی این وطن در جایش
پر از سربازه که آماده جنگشون. بسیار عالی. آقای دکتر یک موضوعی که باز دوست دارم که با شما در میون بذارم این پیام‌هایی است که روی لباس و پیراهن ورزشکاران کشورمون نقش می‌بنده که این روزها ما شاهد لباس معنادار و همینطور سلام نظامی سرمربی تیم ملی کشتی آزاد کشورمون بعد از قهرمانی در مسابقات جهانی بودیم. ایران حسین تا ابد پیروز است. این نوشته هایی که نقش می‌بنده روی لباس‌های ورزشی ورزشکاران کشورمون و بعد از اینکه نشان قهرمانی رو دریافت می‌کنن چقدر می‌تونه نشان دهنده حال جامعه ما باشه، چقدر می‌تونه پیامی رو انتقال بده که نشان دهنده در واقع اون حس و حال ایرانی هاست.
این به نظر میرسه که این جمله و جملات شبیهی به جامعه همون مکتب حاج قاسم سلیمانی است که میفرمایند ما ملت امام حسین هستیم، به این معنا که امام حسین کربلا و خون شهدا در رگهای این مردم جاری است و احترام به آرمانهای کردن اصولی است که همواره مورد توجه قرار داشته. بنابراین همینطور که شما هم اشاره کردید اگر امروز یک فرد عادی این پیراهن رو بپوشه و در خیابان راه بره ممکن آنچنان بازتابی نداشته باشه، ولی وقتی یک ملی پوش ما، یک مربی ملی ما دست به چنین اقدامی میزنه تمامی کشورهای مسلمان، کشورهای آرمانخواه، کشورهایی که امروز در معرض ظلم رژیم منحوس و طرفداران و حامیانش قرار گرفتن پیام رو دریافت میکنن و همطور که باز مشاهده میفرمایید و همه عزیزان در جمع هستن بسیار از این اقدام عصبانی هستند، از این که ورزشکاران ما چنین پیام‌هایی رو از طریق میادین بزرگ و بین‌المللی ورزش صادر می‌کنند و معرف معرفت‌های نظام اسلامی ما هستند بسیار عصبانی هستند و این نشون میده که مسیر درست، راه درست، انشاءالله به برکت همین خون شهدا انشاءالله.
بسیار ممنونیم از شما آقای دکتر شجی، ممنون و تشکر میکنم از برقراری این ارتباط با شما. خداحافظی میکنم.
بنده از شما تشکر
میکنم. خدا نگهدارتون. دوستان شنونده، خدمت شما عرض کنم همین لحظه که بنده در خدمت شما هستم، خبری رو داشتیم در خصوص صعود تیم ملی بسکتبال دختران کشورمون به نیمه نهایی جام آسیا و کسب اولین نشان برنز در مسابقات اسکیت سرعت قهرمانی جهان. ساعت 20:34 دقیقه است. دومین گفتگو رو در این بخش شروع میکنم با دکتر حسین زارعیان، معاون فرهنگی اجتماعی پژوهشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی. آقای دکتر سلام عرض میکنم، شبتون بخیر.
سلام علیکم، عرض ادب و احترام دارم خدمت شما و همه
شنوندگان
عزیز. در خدمت شما.
خواهش میکنم آقای دکتر، چه اتفاقی میفته که ورزش میاد به کمک سیاست؟
بله، بسیار سوال خیلی خوبی بود. خدمت شما که هستید، من از صحبت شما میخوام وام بگیرم توی مقدمه صحبت های خودم، این که در جنگ 12 روز ما حدوداً 68 شهید ورزشکار داشتیم. خانم شهبازی عزیز، ما توی این 45 روزی که از جنگ گذشت، 16 تا اعزام از 11 فدراسیون لغو شدن و عملاً این ایامی که جنگ اتفاق افتاد، اتفاقات تلخی رو به همراه خودش داشت. مثلا ما در این ایام جنگ عدم حضور کاروان ورزشی در یونیورسیتی 25 آلمان رو داشتیم، یعنی جایی که دانشجویان ما میتونستن تو این رویداد شرکت کنن، کسب افتخار کنن برای کشورمون. سفارت آلمان حالا توی روزهای اوایل جنگ تعطیل شد، بعد کارشکنی هایی که اتفاق افتاد و موانع سیاسی که ایجاد شد، اینها تمام خواستی که اون کمیته میزبان نداشتن متاسفانه باعث شد که اون جوانای ما، دانشجویان ما، نتونن تو مسابقات و رویدادها شرکت کنن. اینها اتفاقاتی بود که اوایل جنگ برای ما اتفاق افتاد، ولی تو همین ایامی که جنگ داشت پیش می‌رفت و دشمن فکر می‌کرد که، و اینجوری پنداشته بود که ناامیدی بین مثلا مردم ما بیشتر خواهد شد، شرایط مثلا شرایط نامناسبی خواهد بود، ولی ورزشکاران عزیز ما با حضور در رویدادهای مختلف و قرار گرفتن رو سکوها تونستن موفقیت‌های مختلفی رو کسب کنن و ورزشکاران ما به نوعی سفیران صلح و مقاومت بودن. یعنی من روی واژه خیلی تاکید دارم که ورزشکار ما تونستن این با این پیروزی هایی که کسب کردن و این پیروزی های ورزششون روحیه مقاومت رو بین مردم ما بالاتر ببرن. پیروزی ها و افتخار آفرینانش رو که در همونجوری که شما فرمودید، به درستی شده که والیبالیست های خانم ما، هندبالیست ها، فوتبالیست های ما، نوجوان های ما و جوان های ما والیبالیست ها خیلی این روزا گل کاشتن و خیلی خوب عمل کردن. ما الان دیدیم که ورزشکار ما در مصاحبه های خودشون همواره بر وحدت و صلح تاکید میکردن و این خیلی خوبه، ایستادگی در برابر ظلم و اینکه پاسخ قاطعی رو بعد در مقابل رژیم منحوس اسرائیل داشته باشیم. الان در حال حاضر اسرائیل و این رژیم منحوس داره یک اصطلاحی هست بین جامعه ورزشی به نام ورزش‌شویی. خانم شهبازی، ما یه مدل داریم به نام پول‌شویی، الان ورزش‌شویی اومده، اسپورت واشینگ. یعنی کشوری مثل کشوری که از رژیم منحوس اسرائیل، این رژیم منحوس داره کسب وجاهت میکنه از طریق ورزش و عملا داره با بحث ورزش سعی میکنه که خودش رو در بین کشورهای دیگه موجه جلوه بده. ولی کن همین که کشورهای مسلمان و ورزشکارهای ما در مقابل این رژیم جعلی قرار نمیگیرن و به نوعی این رژیم رو
قبول ندارن،
خودش نشون میده که اینا نمیتونن توی این مسیر موفق باشن.
اینم یه پیام مهمیه ها.
بله دقیقا خانم شهبازی عزیز، و به نظر من این چیزی که هست، مهمترین حالتی که میتونه ما رو موفق کنه در برابر این هایی که همین بحث توسعه مؤلفه‌های قدرت ما هست. حالا این قدرت میتونه قدرت سیاسی باشه،
بله،
قدرت اقتصادی باشه، قدرت نظامی بخشیشه، قدرت فناوری و فضای مجازی بخشیشه، و بخش دیگه هم بحث همبستگی انسجامی هست که الحمدلله میبینیم که ورزشکارای ما دارن به خوبی اینو دارن نشون میدن. و همین به قول شما که فرمودین، بحث همین احترام نظامی هایی که بین ورزشکارای ما الان به خوبی داره میبینیم و داره شکل میگیره، نشون میده که همه خانواده ما، خانواده ورزش ما، پای کار این سیستم، این نظام و این مملکت هستن. و همه دل میدن برای این سیستم.
خیلی ممنونم از توضیحات شما. آقای دکتر، من جستجوی که می کردم متوجه شدم که پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی 23 شهریور یک نشست رو داشته، کنشگری جامعه ورزش دانشگاهی در قبال جنگ تحمیلی. به نظرم خبردار هستین دیگه، چون معاون فرهنگی و اجتماعی پژوهشگاهین. برگزاری چنین نشستایی هم میتونه حامل پیام‌های تاثیرگذاری باشه. و حالا میخوام این پرسش رو هم از خدمت شما داشته باشم که اگه بخوایم از منظر روانشناسی اجتماعی هم به موضوع نگاه کنیم، میخوایم بدونیم که تاثیرگذاری این حرکات ورزشی و خلق صحنه‌هایی که ما در میادین ورزشی در طی چند وقت اخیر از ورزشکاران کشورمون میبینیم چقدر میتونه باشه؟ شاید آنی باشه، لحظه‌ای باشه، با گذشت زمان فراموش بشه. فکر می‌کنید که چقدر میتونه این تأثیر خودشو داشته باشه؟ به عنوان، حالا ما خیلی راجبش صحبت کردیم که سلام نظامی یا دست روی قلب گذاشتن، همه اینها نشانه از وفاداری، همبستگی و آمادگی برای دفاع، نماد همینطور روایتگر غرور ملی است. چقدر میتونه ماندگار باشه، به ویژه در اذهان و ذهن مردم، به ویژه کودکان، نوجوانان، کسانی که در مرحله رشد هستن، نوجوان هستن و جوان محسوب میشن؟ چون تاثیرگذاری این مسئله باید روی جوانان بیشتر باشه تا ما برسیم به اون همبستگی که به هر حال به تدریج و در آینده بهش احتیاج داریم.
بله، بسیار نکته خوبی رو اشاره فرمودین. بحثی که تو این نشست باشه، بنده خودم دبیر این نشستم بودم، بحث جریان سازی جامعه ورزشی ماست. این که ورزشکارای ما از بحث واکنش، ما الان توی سیستم مثلا ورزشی کشور ما به این صورته که واکنش نشون میدیم، ما از حالت واکنش میخوایم به حالت کنش یک شیفتی داشته باشیم و
یه ورودی داشته باشیم.
بله بله، به این سمت بریم که آقا به سمت کنش حرکت کنیم، که منتظر نباشیم که مثلا الان شما ببینید که مثلا این رژیم منحوس داره در فدراسیون‌های مختلف، در کرسی‌های مختلف در فدراسیون جهانی داره کسب می‌کنه و عملا داره با این مسیری که انتخاب کرده داره ضربه می‌زنه به ورزش کشورهای اسلامی با این حرکتی که داره می‌زنه. ما داریم دنبال این هستیم که جریان سازی کنیم در بین ورزشکارانمون که یک جور کنشگر باشن توی این فضایی که هست. شما الان مثلا میبینید در فضای دنیا کشورهای مختلفی هستن که با همدیگه شاید مثلا روابط سیاسی نداشته باشن. الان 5 تا کشور، 5 تا مدل داریم که مثلا توی دنیا مثل ایران و اسرائیل که هیچ وقت با هم رو در رو نمیشن، کشورهای دیگه مثلا اسپانیا با جبل و تاریخ هست، یه کشور دیگه اگه میخوام براتون مثال بزنم، اینا هستن هیچ وقت با هم رو در رو نمیشن.
جالب، این حرکت از ایران شروع شد دیگه، یعنی آره از ایران دارن پیروی میکنن. بله،
ولی کم چیزی که هست، ما الان این بحثی که ما داریم در خصوص بحث این رژیم محمود، بحثی هست که بحث ایدئولوژی هست و بحثی هست که واقعا این نظام ما و این شرایطی که مملکت ما و جامعه ما در برابر ظلم و ستم هیچ وقت کوتاه نمیاد، ما میخوایم بین ورزشکار ما این جریان سازی جریان پیدا کنه. چون این نشستی که برگزار شد، اساتید برجسته از سراسر کشور حضور داشتن و صاحب نظران خیلی خوبی حضور داشتن این نشست و الحمدلله راهکارهای خیلی خوبی برای بحث جریان سازی داده شد که حالا ما اینا رو به صورت بیانیه در اختیار وزارت ورزش قرار دادیم.
خیلی ممنونم، فرصتمون کمه ولی گفتگوی بسیار خوبی بود و دلچسب. ممنونم از شما آقای دکتر زارعیان، معاون فرهنگ اجتماعی پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی. با شما خداحافظی میکنیم.
سلامت باشین، شب شما بخیر.
خداحافظ. همچنان در خدمت شما ایم از طریق روی خط خبر رادیو سلامت.
سلامت در روی خط خبر.
بررسی زوایای پیدا و پنهان اخبار روز سلامت. کنکاشی نو در اخبار سلامت، پاسخ به دغدغه‌های شما در حوزه سلامت اجتماعی.
روی خط خبر هر چهارشنبه از ساعت 20 تا 21.
20:43 دقیقه است و سومین موضوع امشب روی خط خبر. آقای شهابی نژاد بفرمایید.
بله، متشکرم خانم شهبازی. مجدداً به همه شنوندگان عزیز سلام و شب بخیر میگم. خب این روزا بزرگترین رویداد رسانه‌ای کشور یعنی ایران جان اصفهان ایران به طور رسمی از در واقع 22 شهریور آغاز شده و تا 28 شهریور هم ادامه داره و اصفهان رو به تماشایی ترین شهر ایران این روزها تبدیل کرده. اصفهان شهری با تاریخ، فرهنگ و مردمی که همواره در پیشرفت ایران سهم بزرگی داشتن. اما امشب قراره که به این استان زیبا سفر کنیم و نگاهی داشته باشیم به ظرفیت‌های حوزه بهداشت و درمان در اصفهان.
بله، همه جا صحبت از اصفهانه.
بله، همه جا صحبت از اصفهانه و فکر می‌کنم ارتباطمون برقرار شده.
معرفی بفرمایید
آقای دکتر خوروش، معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی استان اصفهان رو که انشالله اگر که حاضر بله. هستن باشون گفته بکنیم.
تا ارتباط برقرار بشه راجع به سرفصلایی که می‌خوایم با ایشون صحبت کنیم می‌فرمایید؟
بله، در حوزه خب گردشگری سلامت استان اصفهان تمرکز خاصی داشته.
ارتباط برقرار شده.
بله، سلام می‌کنم خدمت شما آقای دکتر خوروش، شب شما بخیر.
عرض سلام دارم خدمت شما و همه هموطنان عزیز، خدمتون هستم.
زنده باشید. خب این روزها حرف از اصفهان هست و بزرگترین رویداد رسانه‌ای کشور یعنی ایران جان اصفهان ایران داره توسط رسانه ملی پوشش داده میشه و امشب هم ما در روی خط خبر میخوایم به این موضوع بپردازیم و ظرفیت‌های حوزه بهداشت و درمان در اصفهان رو بررسی کنیم و ببینیم که استان اصفهان چه جایگاهی داره در حوزه بهداشت و درمان. میخوایم بدونیم که با توجه به تمرکز به گردشگری سلامت در حوزه بهداشت و درمان بفرمایید که در واقع چه اقداماتی انجام شده و به طور کلی مهمترین دستاوردهای حوزه بهداشت و درمان در اصفهان رو بفرمایید.
بله، مستحضره که حالا استان اصفهان و به صورت خاص دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
بله.
یکی از استانهای پیشرو در زمینه رشته‌های پزشکی و رشته‌های وابسته مثل دندان پزشکی، داروسازی و رشته‌های در حال مشابه اون هست. ما رشته‌های مختلف تخصصی و فوق تخصصی رو در زمینه‌های مختلف
بله.
و رشته‌های مختلف رو داریم با ظرفیت در واقع علمی بالا و این فرصت بسیار مناسبی رو ایجاد میکنه بر استان برای بحث گردشگری سلامت. یعنی ما نیروی انسانی مورد نیاز رو که اصل در واقع مورد نیاز برای بحث گردشگری سلامت هست رو خوشبختانه در استان اصفهان فرصت بالای علمی داریم. در کنار اون ما حدود 59 تا بیمارستان داریم در بخش مختلف دولتی، خصوصی و خیریه که بیمارستان‌های مختلفی که ظرفیت‌های مختلف دارن. از یک بیمارستانی مثل بیمارستان از زهرامون با حدود 950 تخت مصور، تو بخش تو سوختگیمون بیمارستان فوق تخصصی امام موسی کاظم، بیمارستان کودکان امام حسین، بیمارستان زنان شهید بهشتی، بیمارستان قلب شهید چمران، بیمارستان فوق تخصصی چشم فیض، یعنی بیمارستان های مختلفی رو ما با ظرفیت های فوق تخصصی داریم و به خصوص در دو سال اخیر بخش های ویژه و همینطور بیمارستان های مخصوص گردشگر سلامت با مجوز وزارت بهداشت، یعنی بخش بیمارستان دارای مجوز آی‌پی‌دی رو ما با تلاشی که انجام شد الان مجوز ویژه برای پذیرش بیمارای بین الملل رو الان دارن و در زمینه گردشگری سلامت این ظرفیت پتانسیل هست که
هست.
اگر یک کمی اون زیر ساختای موازی که باید ایجاد بشه مثل حمل و نقل اینو داره به نظر میرسه ما لازم هست استان تقویت بشه.
بله.
این امکان هست که تو زمینه گردشگری سلامت ما بیش از پیش بتونیم ارتقای بسیار مناسبی در سطح استان داشته باشیم.
بله. آقای دکتر، الان در زمینه گردشگری سلامت بیشتر در چه بخش‌هایی پذیرای حالا میشه بگید که بیماران از نقاط مختلف هستید؟
بله، با توجه به ظرفیت هایی که تو استان همیشه عرض کردم از داره نیروی انسانی متخصص
بله.
بیمارستان هایی که داریم و همینطور تجهیزات که تو استان هست ما تو چند زمینه به صورت خاص پذیرش بیمار بین‌الملل داریم.
بله، چه زمینه
هایی؟ قسمت هایی که به صورت خاص هست میتونم خدمت بگم بحث پیوند هست. پیوند اعضا هست که تو بحث پیوند کلی ما کشورهای مختلفی ما پذیرش داریم که مراجعه میکنن. و جا داره که اینجا من ذکر بکنم خدمتتون که ما از سال 1403 بعد از یک دوره به هر حال فقدان پیوند کبد که داشتیم، خوشبختانه پیوند کبد هم در استان اصفهان راه اندازی شد و 51مین پیوند کبد هم خوشبختانه در چند روز اخیر تو دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اتفاق افتاد و ما در سال 1403 نسبت به 1402 ضریب پیوندمون حدود 2 برابر شد، یعنی تعداد پیوندی که بله در سطح دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و استان اصفهان انجام شده 2 برابر شده. پس یکی از دستاوردهای خیلی خوب و امکان پذیرش که ما داریم بحث پیوند بوده که کاملا مبرز هست
در زمینه پیوند قرنیه هم فکر میکنم کار خوبی
انجام شد. بله پیوند قرنیه چیزی هستش که باز راه انداز شد در سال 1403. یکی از موارد دیگه ای که باز در سال اخیر راه اندازی شد پیوند مغز و استخوان آلوژن هست، تو پیوند ویژه‌ای که ما راه اندازی کردیم، البته پیوند قلب، پیوند کلیه هم که از سالهای قبل ما داشتیم و انجام میشد. پس یکی از ظرفیت‌های خیلی مناسبون همینه. تو زمینه جراحی پلاستیک ما یک از استانهای پیشرو هستیم و جراحی زیبایی و پلاستیک ما پذیرای بسیار از بیماران هستیم. تو بحث قلب، حالا چه داخلی قلب و امکاناتی که صد استان تو زمینه وجود داره و همینطور تو جراحی قلب باز بیماران زیادی مراجعه میکنن، تو جراحی چشم به همین شکل هست و به هر حال چه عرض کردم ظرفیت های بسیار مناسبی وجود داره. بعضی از مسائل مثل سوختگی هم ما یک از بیمارستان زبان سوختگی ما تو قسمت های مرکزی و جنوب کشور تقریبا یک از بیمارستان های منحصر به فردی هستش که وجود داره که باز امکانات ویژه‌ای توی بیمارستان هست که امکان پذیرش هم برای استان های دیگه وجود داره و هم برای کشورهای دیگه و بیماران از
خیلی همالی. خیلی همالی، درود بر شما آقای دکتر. در حوزه بهداشت و پیشگیری همیشه خب گفته میشه که پیشگیری بهتر از درمانه. میخوام بدونیم که اصفهان در فرهنگ سازی و اقدامات پیشگیرانه چه اقداماتی انجام داده برای مردم؟
بله، به هر حال حوزه بهداشت و معاونت بهداشت ما یکی از حوزه‌های بسیار پیشرو بوده، پیگیری‌های متعددی انجام دادن. یکی از قسمت‌هایی که تو زمینه فعالیت ویژه انجام شده که میتونم حالا به صورت خاص با توجه به زیر وقت خدمت بدم، بحث پیشگیری سرطان‌ها بوده که دو تا سرطان‌هایی که امکان پیشگیریش وجود داره، سرطان روده بزرگ کلون هست و همینطور سرطان برست در خانم و سرطان سینه در خانم هستش که تو زمینه پیگیری ویژه انجام شده. طرح‌های ویژه‌ای رو معاونت بهداشت ما انجام دادن و الان در حال اجرا هست که انشالله با اقداماتی که دارن انجام دادن برای شناسایی اولیه کسایی که علائمی دارن در مراحل اولیه حالا بیماری هستن یا کسایی که هنوز دچار بیماری هستن ولی علائمی دارن که میتونه در پیشگیری موثر باشه، انشالله مواردی هستش که بسیار میتونه موثر در آینده بحث کاهش مواردی مثلا سرطان ماست. البته موارد عملکردی همکاران بنده در معاونت بهداشت بسیار گسترده است که من فقط یک نمونه‌اش رو به عنوان یکی از بیماری‌هایی که بسیار به هر حال متاسفانه باعث ناتوانی و مرگ میشه در کشور خدمتتون گفتم، والا تو زمینه پیشگیری از بیماری‌های قلبی عروقی، پیشگیری از حتی تصادفات، پیشگیری های هایپرتنشن یا فشار خون، دیابت، اینها موارد متعددی هستش که طرح‌های زیادی اجرا شده که انشالله موارد
مستقیم. بله خب ارتباطمون قطع شد با آقای دکتر خوروش. یک لحظه
آقای دکتر صدامونو دارید؟
نه. بله من صدا
آه صدا خب بس شد. بله بفهمید.
بله عرض میکردم روغه دیابت فشار بالا اینا موارد مختلفی است که طرح مهم انجام شده که انشالله اثر مثبت اون رو در کاهش روند در سالهای آینده خواهیم.
بله آقای دکتر، قدری ما صدای شما رو در واقع این ارتباط مطلوب دریافت نمیشه، اگر ممکنه جا به جا بشید خیلی ممنون میشم. خب بعد از ابلاغ قانون جوانی جمعیت و خانواده، اجرای این قانون در اصفهان میخواییم بدونیم که به چه صورت بوده و چقدر تونسته به در واقع افزایش جمعیت کمک کنه و در حوزه کاهش مرگ و میر مادر باردار و سقط جنین چه کارهایی انجام شده؟
بله، در حوزه حمایت از مادران باردار و همینطور کاری که ما به عنوان تکلیف قانونی داشتیم پیگیری لازم انجام شده، به خصوص قسمت مهمش ایجاد مراکز ناباروری بوده و ما هم تو بخش خصوصیمون هم تو بخش دولتی هم مراکز ناباروری داره، هم تو سطح دو هم تو سطح سه که پیشرفته تر است و اقدامات برای مادران یا خانمایی که نابارور هستن اقدامات لازم درمانی براشون الان انجام میشه. این تو بخش دولتی کاملا هم به صورت رایگان این اقدامات انجام میشه. نکته مهمی که
خب ما همچنان صدای شما رو آقای دکتر مطلوب دریافت نمی کنیم،
ارتباط رو قطع کنیم مجددا با ایشون تماس بگیریم که
من صدا شما رو دارم نمیدونم.
آها خب خوب میشه، ولی فکر میکنم یه جایی که
ثانیه‌هایی بله. از دسترس خارج میشین صدا با
الان خوبه. بله بفرمایید.
عرض می‌کردم که با توجه به شرایطی که هست ما به خصوص در مورد خود حمایت از مادران بارور هم اقدامات موثری تو سطح دانشگاه علوم پزشکی اصفهان انجام شد. برنامه‌ریزی‌هایی که هم تو سطح پیشگیری و سطح معاونت‌های بهداشت معاونت بهداشتمون هم توی درمان با پیگیری خود ریاست محترم دانشگاه اتفاق مهمی که در دانشگاه افتاد کاهش میزان مرگ مادران باردار بود که ما در سال گذشته 3 نفر مرگ مادر باردار داشتیم که البته 3 نفر هم زیاد است، ولی نسبت به اتفاقی که در سطح کشور و برنامه‌ریزی‌های سازمان بهداشت جهانی است ما میزان مرگ مادر باردارمون 58 به ازای هر سال تولد زنده بود که نسبت به برنامه‌ریزی کشوری و WHO به مراتب
کمتر شده بود.
بله به مراتب کمتر بود. امسال هم تا این لحظه ما هیچ مرگ مادر بارداری نداشتیم. در مورد اثرش بر رشد جمعیت واقعیتش ما اقدامات قانونیمون رو انجام دادیم، منتها خب مجموعه عوامل هست که نهایتا رشد جمعیت رو می‌سازن، مستحضر عوامل اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، اینها همش باید کمک کنن تا نهایتا به رشد جمعیتی انجامه که خب باید امیدواریم که این اتفاق نهایتا به صورت مثبتی در سطح کشور
رخ بده
که یکی از معضلاتی است که کشورمون به هر حال این کاهش رشد جمعیت باش مواجه است و انشالله این مشکل حل بشه.
خیلی همالی، خیلی همالی و امیدواریم که این مشکلات برطرف بشه. خب این روزها ما شاهد این هستیم که یه جورایی هوش مصنوعی پیشرفت بسیار خوبی داشته و در همه حوزه ها هم پیشرفت داشته و خودش رو نشون داده. میخوایم بدونیم که در حوزه بهداشت و درمان هم آیا کارهای انجام شده مثل پایش سلامت از راه دور با کمک هوش مصنوعی و آیا در اصفهان هم از این کاربرد استفاده شده؟
یکی از طرح‌های مهم همجوری که مستحضرید بالاخره دنیا داره به سمت تکنولوژی و بحث هوش مصنوعی تلمدیسین البته چیز جدیدی تو پزشکی به حساب نمیاد و سالهاست این مسئله تو دنیا هست. یه مقدار تو کشور ما مسئله جدید هست و در سالهای اخیر و به خصوص یکی دو سال اخیر بیشتر مطرح شده. ما کمیته‌های ویژه‌ای رو تو سطح دانشگاه علوم پزشکی با متخصصین زیرفتی که داریم، ما دانشکده در واقع فناوری‌های نوین داریم که همکاران بسیار آفرین تو همین زمینه ها تو بحث هوش مصنوعی و همینطور رشته های مرتبط و مهندسی های مرتبط با هوش مصنوعی تخصص دارن که تو این کمیته در ارتباط با نیازهایی که نیاز روز در واقع پزشکی و رشته های وابسته است الان دارن کار میکنن و من فکر میکنم که تو این زمینه هم امیدوارم که ما تو این ماهای اخیر به خصوص با توجه به اینکه استاندار محترمم که یکی از برنامه‌های ویژه‌شون بحث هوش مصنوعی بوده ما سعی کردیم که همگام با ایشون حرکت بکنیم و طرح‌های مهمی رو در حال اجرا هستیم و به خصوص تو بحث تلمدیسین هم یک اقدامات موثری انجام شده که تو بحث اورژانس‌ها تو بحث رسیدگی به سکته‌های مغزی با توجه به زمان کوتاهی که نیاز هست برای رسیدگی به بیماران مبتلا به سکته مغزی و بسیار از بیماران دیگر رو ما تو زمینه هوش مصنوعی و به خصوص تلمدیسین تو اولویت قرار دادیم و اقدامات داره در ارتباط با این مسئله انجام میشه.
بسیار همالی، سپاسگزارم از توضیحات جامع و کامل شما آقای دکتر خوربش معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی استان اصفهان که امشب به اصفهان سفر کردیم و در مورد دستاوردها و ظرفیت‌های حوزه بهداشت و درمان در اصفهان شنیدیم. خیلی ممنون و متشکرم، با شما خداحافظی میکنم آقای دکتر.
بنده هم سپاسگزارم و شب شما بخیر.
زنده باشید، شب شما بخیر، خدا نگهدار.
رسیدیم به پایان برنامه امشب روی خط خبر. سه موضوع رو بررسی کردیم، امیدواریم که شنوندگان گرامی شنیده باشن و استفاده کرده باشن. اگر در خصوص موضوعاتی که مطرح میشه پیشنهادی دارید، انتقادی هست، ما میپذیریم. کافیه پیام بدین به 30102 یا تماس بگیرید با روابط عمومی سازمان صدا و سیما به شماره 162. آقای شهابی نژاد ممنونم از حضورتون.
زنده باشید، متشکرم از شما و همه شنوندگان عزیز.
و دیگر همکارانمون با شنوندگان خداحافظی کنیم. خدا
شب بخیر، خدا نگهدار.